بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب النکاح سال پنجم، درس شماره 496، دوشنبه 30/10/81.
رحمان الرحیم. عرض کردیم که در تنقیح فاضل مقداد در مسئله نشر حرمت به وسیله زنا، که معروف در کتب این است که نشر حرمت نمی کنه، لبن حاصل از زنا، ایشون 3 نفر مخالف ذکر کرده. یکی شیخ طوسی در مبسوط، علامه در مختلف و ابن جنید. بعد از مراجعه معلوم میشه نسبت به هر 3 اشتباهه. نسبت به شیخ طوسی در مبسوط تصریح کرده به اینکه زنا نشر حرمت نمیکنه. در کتابهای دیگرش ما تصریح پیدا نکردیم، ولی در مبسوط تصادفاً اونجا تصریح کرده که نشر حرمت به وسیله زنا نمیشه. و قبل از شیخ طوسی هم کسی که تصریح کرده باشه که نمیشه، اونم تازه پیدا نکردیم. مصداق روشن برای کسی که از قدما قائل به عدم نشر حرمت به وسیله زنا، شیخ طوسی در مبسوطه. ایشون او رو جزء مخالفین نظریه معروف قرار داده. این راجبه. اما مختلف کلام شیخ در مبسوط که حکم کرده که شرط نشر حرمت این است که به وسیله وطی صحیح ولدی به دنیا بیاد، وقت وطی صحیح را وطی یعنی مجاز، یکی از مصادیقش عبارت از وطی به شبهه قرار داده که در نتیجه زنا رو صحیح ناشر حرمت ندانسته ولی شبهه رو ناشر حرمت دانسته. اینو اول نقل میکنه از شیخ. بعد قول ابن جنید را نقل میکنه که ابن جنید گفته که زن مرضعه از زنا هم باشه حرام میشه، بین مرتضعه و مرضعه و اهالیش و امثال اینا، قبخشای مرضعه، قبخشایی که در نسب حرام میشه اینجا هم حرام میشه. این رو نقل کرد به کلام ابن جنید. و بعد کلام ابن ادریس رو نقل کرده که تردید کرده در الحاق شبهه. بعد فرموده که حق با شیخه، چون عموم اقتضا میکنه که فرقی بین شبهه و غیر شبهه نباشه. نسبت به مسئله چیز سکوت کرده. حرف ابن جنید که آیا زنا حکم صحیح را داره، مجاز را جائز را داره یا نه، سکوت کرده. منتها ابن ادریس را رد کرده و تعبیر ابتدایش هم نیاد والحق ما قاله شیخ. اگر زید نبود ما میگفتیم که حتی حرف ابن جنید را هم با این صریحا میخواد رد کنه، ولی چون تعلیل آورده معلوم میشه راجع به حرف ابن جنید اینجا فعلا بحثین اثبات و نفیان نمیخواد متعرض بشه. این عبارت مختلفه. در کتابهای دیگه هم که علامه صریحا حکم کرده که معتبره که حلال باشه ولو شبهه زنا نباشه، در تحریر تصریح کرده، در قواعد تصریح کرده، در ارشاد تصریح کرده، در تلخیص تصریح کرده در این کتاب های دیگه شم اینجور. اونم پس مختلف را ما نسبت بدیم که ایشون زنا رو اونم محرم میدونه، لبن زنایی رو، یه همچه مطلبی در مختلف نیست. ابن جنیدم زنا را به نسبت به مرضعه و اقارب مرضعه محرم میدونه، اما راجع به پدر حرام بشه بین پدر و مرتضعه یا قنخیش های پدر. حالا اینجا مرضعه چون فرض شده قهرن نسوهی که قنخیش های پدرن، خواهر پدر، مادر پدر، همسال اینا نسل حرمت میکنه یا نه؟ ایشون میفرماید الاحوت و الاولا عبارت از این است که نسل حرمت بکنه. تعبیر اولا در اولا و احوت، بس اونم تفصیلی به نظرش هست. و این پس این یه همچین نسبت دادن به این سه کتاب درست نیست. بله در تذکره عبارتی هست، اون عبارت تعبیرش دینه. بعد از این که از عامه نقل میکنه که عامه اتفاق دارن که نشر حرمت به وسیله زنا نسبت به مرضعه و اقارب مرضعه نشر حرمتی هست، واجب اقارب زانی، اقارب ببخشید، بله زانی اون محل خلافه، نسبت به زانیه دعوای اتفاق میکنه که اینا نشر حرمت قائلن نسبت به خودش و اقاربش. بعد خودش میگه اندی در تحریم به نسبت به مرضعه و نظر، حرف سنی ها رو پیش نظر گفته، که از این استفاده میشه که ایشون احتمال میده که در باب مرضعه تحریمی باشه نسبت به مرضعه و اینا، اما نسبت به پدر و زانی اون رو اونم مسلم گرفته که نشر حرمت نمی کنه. مورد نظر و تأملش نسبت به مرضعه است. پس یک تردیدی از علامه در تذکره نسبت به مرضعه استفاده میشه و در باب تحریم، و فتوایی هم از ابن جنید و دیگه کس دیگه موافق یا اظهار تردید کنه ما پیدا نکردیم. در مبسوط، در جواهر، در سرائر، در اصباح، در شرایع نافع، علامه در اون چهار کتابش را که ما ذکر کردیم، قواعد و تحریر و ارشاد و تلخیص، اینا محذب الباره ابن فهد، جامع المقاصد، روزه، مسالک، نهایت المرام صاحب مدارک، کفایه، کشف اللسان، ریاض، مستند، جواهر، حدائق، خلاصه تمام اینا رو که ما نگاه کردیم همه اینا فتوا میدن به تحریم زن، عدم تحریم به وسیله لبن حاصله از زنا. عده ای از اینا هم دعوی اجماع کردن در مسئله، بسیاری مخالفی ما برخورد نکردیم. در کفایه هم تعبیر میکنه لا اعرف و فی خلافم بین الاصحاب، نقل اجماع هم که ادعی کردن. این از نظر اقبال تقریبا مسلمه، ابن جنید جزء مستثنیاتی است که معمول در موارد یه همچین فتاوای برخلاف فتوای مسلم بین امامیه داره، حتی قیاس که جز مسلمات امامیه است حرمتش، ایشون قائل به جواز عمل به قیاس بوده. وجهش هم توجیه هم کردن چطور شده این مطلب ضروری رو ایشون انکار میکنه، چرا ایشونو از دایره اصحاب خارج نکردن که نقل اقوالش رو دیگه نقل نکنن، اونم بچهش در جای خودش ذکر شده. الا مسئله از نظر امامیه تقریبا مسلمه. خب در جواهر و ریاض و مستند و امثال اینا یکی از ادله اجماع رو ذکر کردن و بعضی از ادله دیگه هم در کتاب ها هست که دلیل روایتی. در جواهر اونی که خود ایشون از روایات ذکر کرده و به او، حالا اونو علل قاعده برای تأیید ذکر شده باید باشه، روایت دوام الاسلامه، اونجا البته صریحا استفاده میشه که باز لبن حاصلی از زنا نشهرمت نمی کنه. ولی خب دوام الاسلام کتابیست مرسله، اونی که در دست مؤلفشم جزء بزرگان معارف اسماعیلیه است، ولو آدم بسیار مدلایی بوده، خیلی قوی و مایدار، یه آدم معمولی هم نیست. همین خب اون خودش و بچه هاش اینا رفتن جزء پایه‌گذارهای دینی اسماعیلیه شدن، کتابم نوشته برای اثبات امامت همون اسماعیلی ها و امثال اینا. حالا عقیده باطنی اینا خب معلومه که میدونن اونا چیز نیستن و مطالب را هم از کتب امامیه اخذ کرده معمولا، غیر از اونا که برای اثبات امامت اونا هست، مطالب فقهی و اینا رو از کتب امامیه اخذ کرده. و خب چنین شخصی با اون معلومات و این موضوع که خب میدونه که غیر از امام یک کس دیگه هر مطلبی ندارن، از اونا هم هیچ حرفی نداره که متناسب باشه، ولی خب حالا حطام دنیا و سرچی هست رفته جزء معازدین و اونا شده، هم خودش و هم بچه هاش و هم سالینا. خب این چیز هم فقط برای تأیید خوبه، مرسلات دعایم، نه برای استدلال. اونی که برای استدلال بعضی از روایات دیگه است که استدلال کردن، که یکیش روایت عبدالله ابن سنانه، اون روایت هم بخونیم. حسن صحیحه عبدالله ابن سنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن لبن الفهل فقال هو ما ارزعت امرأتک من لبنک و لبن ولدک و لب امرأت اخرى فهو حرام. این روایت. خب لبن فهر چون در شیعه و سنی این مطلب را نقل کردن که لبن فهر موجب حرمت میشه، نشد حرمت میشه به وسیله او، عبدالله ابن سنان سوال میکنه مقصود از لبن فهر چیه، حضرت تفسیر کرده، چون در کتب عامه راجع به تفسیرش ذکر کردن، اینجا تفسیر کرده، گفته لبن فهر چنین چیزیست و چنین چیزیست که حرامه. گفتن بنابراین اگر کسی زنا کرده و لبنی حاصل از زناست، این خب چون لبن و امرأتک نیست، این نشه حرمت نمی کنه. و همچنین لبن و ولدک، من لبن که و لبن ولدک، گفتن بر این که چون مولود از زنا شرعن ولد نیست، لذا نشت حرمتی نخواهد کرد. این استدلالی که شده نسبت به اون قسم دوم که مولود از زنا ولد نیست شرعن، در نتیجه ولده که اینجا نمیگیره مولود از زنا رو، این دلیل این مطلب چیه؟ ما گاهی در صحبت همونی اشاراتی داشتیم، حالا مختصری همینم اینجا عرض میکنم. اینا گاهی استدلال شده، در دیده میشه به تعبیری که فریقین نقل کردن، الولد للفراش. این تعبیر الولد للفراش هم پیغمبر اکرم فرموده، ائمه به همین تمسک کردن به موارد مختلف. ولد مال فراشه، مال آخر و زانی اون ولدش نیست، این ولل آخر الحجر، او دیگه نصیب او باید یه مشنگ مثلا بدن، یعنی هیچی نصیبش نی، کنایه از اینه. که بعضی هم گفتن الحجر یعنی سنگسار بشه، البته اون چون سنگسار مخصوص زنای محسنه است، لذا و این کلیس آخر تفسیر صحیحش عبارت از کنایه است. در بعض تعبیرات هم هست ولل آخره از تراب، این مش خاک بدن بشه، یعنی هیچی، مراد این که نه، اون چیزی نصیبش نیست. به این تمسک شده. این را ما موارد روایاتش را که تمسک شده ما مراجعه کردیم، در دو جا ائمه طاهرین تمسک کردن. یه جا عبارت از این است که مشتبه باشه بین آخر و چیز فراش، بچه متولد شده، نمیدونیم این بچه بچه زناست یا بچه کسیست که نه صحیحن بوده، او رو ملحق میکنه، در روایات ملحق میکنه به فراش، میگه به زانی داده نمیشه، مالوه. این یکی از موارده. یکی از مواردم هست که دو فراش، در اون فراش اول و فراش دوم، مثلا جاریه‌ای موتوعه واقع شده بعد فروختن به کس دیگه، اونم از ناحیه اونم موتوعه واقع شده فروختن به کس دیگه، سه دستگرسه استبرا نشده که با حیز اینا استبرا نکردن، مباشرت کردن، زنا نیست اینا، بچه متولد شده رو به اون فراش اخیر ملحق شده، بعد که بچه متولد شده که معلوم نیست به کدام ملحقه، گفتن به این فراشی که بالفعل فراشه. این هم این موردم تمسک شده به این. یک مورد دیگه هم هست که فراش در مقابل آهر قرار گرفته و مربوط به مقام اثبات قضیه نیست، راجع به مقام ثبوته. این دوتا مثال ها مال مشتبه بود که به کدوم ملحق بشه، راجع به مقام اثبات بود. یه مورد هم راجع به مقام ثبوته، او این است که جاریه یک کسی مورد زنا قرار گرفته، کسی زنا کرده با جاریه یکی، اولادی به دنیا آمده، اینجا اولاد را گفتن نماع جاریه است، نماع ملک شخص. اگر شخص اون کسی که مباشرت کرده بود با این زانی نبود، مالک عقد کرده بود برای دیگری، بچه به دنیا آمده بود یا تحلیل کرده بود بچه به دنیا آمده بود یا وکیل به شبهه شد بچه به دنیا آمده بود، در این صور اون بچه به مالک داده نمیشه، بچه خود همون واتی میشه. منتها در مسئله وطی به شبهه و امثال اینا قیمت بچه رو چون طلب کرده نماع جاریه رو، قیمت بچه رو باید بپردازه به مالک در اونجا اینجور. ولی اگر زنا کرده باشه یه کسی، این بچه دیگه ملحق نمیشه به زانی و نماع خود جاریه است، باید در اختیار مالک او قرار داده بشه. این اولاد زنا در اختیار خود اون مالک قرار باید بشه، ملحق نمیشه. به این معنا ملحق نمیشه یعنی آزاد نمیشه، چون اگر ملحق به الحاقی که از در اختیار او بگذارن، حضانتش با او باشه، بدن به دست خود زانی، این کار نمی کنن. نماع مالک، مالک به خود مالکش میدن و او هیچ چیزی نصیبش نیست، ولی لآهر الحجر که روایت هم تمسک شده. این اینجوریه، اما معناش این باشه که این اولاد او نیست. در روایت یکی ولد او حساب نمیشه، نه نظر به این نداره، میگه مملوک اختصاص داره به مالک، مالک جاریه، اختصاص ملکی نه اختصاص ولادتی. اینجا که الولد للفراش، یقینا مالک با او مباشرت که نکرده، با این جاریه برای مباشرت با جاریه که متولد نشده، از نطفه او که متولد نشده، بگیم این اولاد فراش خواهد بود، نه، للفراش بودنش اختصاصش اختصاص ملکیه. و اون طرف هم که بخواد بگیم به او ملحق بشه از نظر حضانت و در اختیار خود آخر گذاشته باشه، اینجور نیست، ملک این است و آخرم اشکاره است. اما بگیم از این روایت استفاده بشه، شرع مقدس حکم کرده که این بچه زنا، شرع او رو بچه اون زانی نمیدانه نسبت به هیچ حکمی، این ثابت نیست. اونی که مسلمه از نظر ارث، ارث نمیبره. خب این نبردن ارث علامتی نیست که شرع از همه جهت او رو ندانست، حساب اولاد نکرده باشه. مثل قاتل چه جور ارث نمیبره؟ وقت کسی که عبد عمست ارث نمیبره، میدن به اون احرار، اینا ارث نمیبرن. اینا نه معناش این است که اولاد حساب نشده، که در سایر جهات ما نفی ولدیت بکنیم، اولاد بودنش از این در نمیاد. و حضانت البته بخوان در اختیار او بگذارن با بودن مالک، از مالکش بگیرن، بانک نماع مالکش در اختیار او بذارن، اونجا هم گذاشته نمیشه. این مقدار مسلم از روایت. اما نفی ولدیت کردن شرعن که تمام احکام بگیم هست و بعد بگیم استثناء شده احکام مصاهرت، چون این مسلم هم هست که ازدواج صحیح نیست، ازدواج با مثلا پدر بخواد با این بچهش ازدواج کنه، برادر و خواهر، برادرهای چیزی حلال بخوان با این خواهر حرامزاده بخوان ازدواج کنن، یا عمه حرامزاده است یا خاله حرامزاده است، ایناش این مسلمه که با اینا جایز نیست. بگیم اینها جز مستثنیات حساب شرعه، شرع او رو اولاد نمیدونه، منتها یه مش چیزا استثناء شده که عبارت از مطالب تحریم، حرمت ازدواج، امثال اینا. و بنابر مشهور مثلا نظر هم بگیم جواز نظر داره، که میگن خب نگاهش هم اشکال نداره، بلد زنا پدر بخواد نگاه کنه مانعی نداره، مادر بخواد نگاه کنه به پسری که از زنا، اشکالی نداره، اینا را مشهور قائلن. فقط ایزاه دیدم که این قائل نیست، قائل به تحریم هست، میگه ازدواج حرامه ولی جواز نظر را میگه جایز نیست. البته اون کسی غیر از اون من ندیدم قائل باشه. حالا ما بگیم شرع به طور کلی نفی ولد کرده، این جور موارد جز مستثنیات، ما دلیلی نداریم. پس از این ناحیه ما بخوایم بگیم لبن و ولدک صد نمی کنه برای این مورد، اینو نمیشه ادعا کرد. اتفاقا در خیلی از موارد تعبیر این که مثلا ولد زنا، ولد چجور، همین کلمه ولد تعبیرای زیادی در خود روایات کلمه ولد ذکر شده، به مولود در زنا کلمه ولد گفتن. خب در اونجا ما اینجا ممکنه به همون معنایی که در جاهای دیگه هم کلمه ولد روی همون اطلاق عرفیش بوده، حالا هرچی بوده میگفتن، اینجا هم همونجور اطلاق شده باشه، نمیشه این را نفی کنیم. خب پس این دلیل تمام نیست. عمده دلیلی که استدلال کردن امرأتک گفتن، اگر ما ارزعت امرأتو کرد یه همچین ولدی رو، به این امرأتک در ریاض و اینجور موارد اشکال شده، ریاض مستنده جواهر اینا اشکال کردن، گفتن بر این که امرأتک که خصوصیت دیگه نداره. حالا اگه جاریه کسیست اونم همین حکم داره، محلل است، تحلیل شده، ملک نیست، تحلیل، اونم همینجوره، شبهم علی المشهور، اونم همینجوره. و خب پس بنابراین خصوصیتی نداره، این از باب مثال ذکر شده. خب چون اینجور شد، پس ما بخوایم زانی رو خارج بکنیم از به وسیله این قیود مأخوذه، این قیود قیدیت مراد نیست تا ما اخراج کنیم، تا از این ناحیه ما بخوایم استدلال به نفی بکنیم. و اگر یه جور ممکنه کسی توجیه کنه، بگیم بر این که زانی خارجه و اون مملوک و نمیدونم چی و چی و اینا، بگیم خارج نیست، این با این عبارت مرء و امرأه به معنای خوب همون مرد و زنه، همینه. منتها امرأتک اضافه شده به شخص، زن که جنسی در مقابل جنس مرد مضاف باشه به خود شخص. حالا اضافه به شخص پیدا کردن این زن، اضافه زوجیتی باشه یا اضافه ملکی باشه، مالکیت عین، یا اضافه به وسیله تحلیل باشه مالکیت منفعت، بگیم همه اینا امرأتک هست، یعنی زنی که اضافه داره با تو و اختصاص داره به تو، از اینا یه اختصاص، تمام از اینا اختصاص زوجیتی یا ملکیتی یا مالکیت انتفاع، و بگیم این اصلا خود اینا موضوع میگیره، لزوم نداره از باب مثال بدانیم، همه خود امراته که موضوع رو میدونه گرفته میشه. خب زنا خارج از تحتش. این به حسب این حرف، ولی به حسب استعمالات اگر کسی مراجعه بشه، اختصاصی که در این اضافه استفاده میشه اختصاص زوجیتیه، اختصاص ملکیتی اینا رو امرأتک گفته نمیشه، هم از در روایات هم استعمالات عرفی، چون زن شخصی که اختصاص داره به خودش، ولی مملوک شخص ممکنه زن دیگری باشه، محلله دیگری باشه، اختصاص نداشته باشه اصلا به شخص. اونی که مختصه و گفته میشه در مثل در فارسی هم زن فلان کس به کی گفته میشه؟ به مملوک شخص گفته نمیشه. کلمه زن در مقابل مرده، ولی اضافه اگر شد زن به شخص، همین به معنای زوجه شخصه. در اطلاقات روایات هم امرأتک که روایات رو بعد میخونیم، که بعضی روایات امرأ شخص همون به معنای زوجه شخصه، موارد دیگه. خب بعد از اینکه ما فهمیدیم اینجا زوجیت مراد نیست، پس چرا ذکر شده؟ از باب مثال بوده، میخواد که انه اینجوری اینا بگن، خواسته بگه این لبن الفهل. سوال کرده مراد از لبن الفهل چیه، چون اضافه ابتداعا ممکنه اینجوری به ذهن بیاد شیر زن، یعنی اون شیری که تولید شده در تسنان زن، لبن فهل یعنی شیری که مرد در تسنانش ایجاد میشه، اونم نادرن هست. عامه بعضی هم فتوا دادن که قبلا هم عرض کردیم، حتی مردم اگر شیر در تسنانش ایجاد بشه و شیر بده، اون وقت اون هم همین نشر حرمت گفتن میخونه. خواسته حالا عبدالله ابن سنان سوال کنه که مراد از این لبن الفهر مراد چیه، خودش شیر داشته باشه که سنی ها اونا قائل شدن اون حرمت میاره، خود مرد، یا نه، یا معنای دیگریست. حضرت فرمودن نه، اوش زن او، بچه او دارای شیر شده باشه، زن او مرضعه بشه، بچه او مرتضع بشه، به اینها منتها مالکش صاحب شیر و مالک شیر عبارت از فهله، مراد این با این مراده، این اضافه عبارت از دینه. این که انه در مقابل این احتمال که خودش باشه او رو نفی میکنه، وقت از اون طرف اینی که نفی کرد خصوصیت هم که اون در امرأه نیست، پس اونا از باب مثال ذکر شده. از باب مثال وقتی که ذکر شد، ممکنه بر این که زنا هم همون حکم داشته باشه، شبه همون داشته باشه، ملکی امین و چیزا دیگه هم همون باشه. الان بقیهش نمونه برای فرد.